بسم الله الرحمن الرحیم. شفقت رو دیروز معنا کردم، مهربانی همراه با ترس ظاهرا اشتباه بود. مهربانی همراه با دلسوزی، نه با ترس. بله، با تشدید گفته میشه. در عبارت فاضل شارحی که در فصل گذشته داشتیم، در همین فصل 23 داشتیم، در آخرش تصحیح کردم لغیر اهله، در حالی که به غیر اهله در کتاب ما و در کتاب مصر اینها نوشته بود، رجوع کردم به کتاب رحلی، دیدم اون دو جور نوشته، لام کشیده و در این حال زیرش نقطه گذاشته که انه او خواسته جمع بین امرین کنه. اما خود متن فخر رازی لغیر اهله، الان توجه کنید اون بالا لغیر اهله، و همچنین در حاشیه کتاب رحلی در نمط 9 و 10 که دیگه حاشیه محاکمات نیست، کلام فخر رازی رو می‌نویسه، شرح فخر رو دور کتاب می‌نویسه، به اونجا مراجعه کردم لغیر اهله. علی حال دیگه بالاخره اختلاف نسخی هست، هر دوش هم معنا میشه. ظاهرا لغیره بهتره، اما خب اگر به غیرم باشه معنا میشه. آخرین مطلبی که مربوط به این فصل 23 است این بود که وقتی من اذا از اول معروف لغیر اهله فروغ ما اعتراه الغیر من حلل حسد رو معنا کردم، که از بزرگواران فرمودن که جوری دیگه معنا میشه، اون معنا هم پذیرفتیم. معنایی که بنده کرده بودم این بود که اگر معروف مهمی، یک امر مهمی به غیر اهلش عطا بشه، عارف حسد نمیبرزه بلکه غیرت میبرزه. سلام علیکم. بعد فرمودن که شاید منظور این باشه که اگر اون عقاید حقه عرفانی از جانب کسی به شخصی که اهلیت نداره واگذار بشه و اون از این عقیده سوء استفاده کنه، عارف غیرت می‌ورزه نه حسد. این معنای دوم هم پذیرفتیم، اما خیلی معنای صافی به نظر نرسید، به دلیل اینکه عارف در این جور موارد که می‌بینه گوهری دست غیر اهل افتاده و ازش سوء استفاده میکنه، تنها نباید به غیرت اکتفا کنه، این باید اقدام بکنه، یه جوری مثلا منعش کنه یا بر علیهش اقدام کنه، آبروشو در بین دیگران که از اونها داره سوء استفاده میکنه ببره و امثال ذالک، بالاخره وظیفه رو باید انجام بده. سلام علیکم. ولی در این حال خب بالاخره شاید حرف درستی باشه. مراجعه شد به خود شرح فخر. شرح فخر شاهدی برای این عبارت خودش آورده که اون شاهد نشون میده معنی اولی که بنده کردم بهتره. داره کقولهی، که البته در اونجا اشتباهی نوشه لقولهی، کقولهی حبلی من لدون که، حبلی چی داره؟ من لدون که سلطان حبلی ملکن لایم بغیل احد من بعد، که حضرت سلیمان از خدا درخواست میکنه که پادشاهی به من بده که سزاوار به دیگران بعدن ندی. به دیگران بعدن ندی یعنی چی؟ یعنی حسادت، یعنی غیرت. این امر عظیمی بوده، پادشاهی که حضرت سلیمان طلب می‌کرده امر عظیمی بوده و این عقیده عرفانی نبوده، این همون امر عظیمی است که عرض کردم. حضرت می‌فرماد بعد از این به کسی دیگه ندی، یعنی نه من حسودم نمی‌خوام کسی دیگه صاحب این ملک بشه، چون کسی دیگه رو قابل این ملک نمی‌دونم. البته اونایی که طالبند ها، اونایی که طالب نیستن مثل پیغمبر، اونایی که قابلن، در بین طالبین این ملک کسی را قابل نمیبینم، بنابراین از تو درخواست میکنم که به کسی این رو ندی. این درخواست کردن به خاطر غیرته نه به خاطر حسد. توجه میکنید که اون معنی اولی که بنده درس کردم معنی بهتری به نظر میرسه، اگرچه معنی اون بزرگوار هم مردود نیست. بله. خب این فصل 24 رو از خارج عرض کرده بودم، فکر میکنم دیگه جا نداره من دو مرتبه تکرار کنم، از روی تصدیقش میکنم. تنبیهان العارف و شجاعان، این اولین صفت برای عارف از چهار صفتی که در اینجا ذکر میشه. مصنف چهار تا صفت ذکر میکنه، به دنبال هر صفتی هم علتش رو میاره. العارف و شجاعان، حالا چرا شجاعه و کیف لا، چگونه شجاع نباشد در حالی که وهو به معزل انتقیت الموت، در حالی که او از پرهیز کردن از موت دوره. معزل یعنی مجانب، یعنی بعید، بر کناره از این مطلب، یعنی او پرهیز از مرگ نداره و با مرگ هم سازگاره. خب اما صفت دوم و جوادون، و کیف لا، چگونه جواد نباشه در حالی که وهو به معزل ان محبت الباطل، او از دوست داشتن ماسب الله دوره. باطل در اینجا منظور ماسب اللهه، چون عارف فقط خدا رو و وجه خدا رو حق میدونه. وجه خدا یعنی انتساب موجودات به خدا، ما بقی هرچی هست باطله. پول و مال و امثال ذالک رو هم باطل میدونه چون جز ماسب اللهه و به باطل محبت نداره، او محبتش رو منحصر کرده به واجب تعالی و وجه واجب تعالی، یعنی آیات. سوم، صفت سوم، این دو صفت صفت ثبوتی هست چنانچه بعدن خواهیم گفت. صفت سوم و صفاه لذنوب، سلام علیکم، صفاه یعنی بسیار درگذرنده، لذنوب یعنی از جرم دیگران میگذره و ندیده میگیره اون بدیهایی که نسبت به خودش کردن. و کیفلا، چگونه این چنین نباشد در حالی که و نفسه اکبر من ان تخرجها ذلتون به شر، من ان تجرهها ذلت و بشر. بله دو جور خونده، من ان تخرجها ذلتون به شر، من ان تجرهها ذلت و بشر، ذلت و بشر. در چگونه این از گناهان در نگذره در حالی که نفسش بالاتر از اینه که با یک لغزشی که کسی کرده جریحه دار بشه. عبارت در کتاب ما عبارت اینطوره، من ان تخرجها ذلتون بشر، با ذلت هم با ذال، او را خارج کند خاری به سمت شر. چه عبارت تقریبا میشه گفت معنا نمیشه. عبارت صحیح که در ظاهرا نسخه مصر باشه، من ان تجرهها ذلت و بشر، که ذلت با ذه، ذلت با ذه نه با زال، به معنی لغزش، اونم بشر نیست، بشره. نفسش بالاتر از اینه که جریه دار کند اون نفس رو، لغزش یک بشری، یعنی اون بشر رو به اندازه معمولی داری میبینه، لغزشش هم اهمیت نمیده. نفسش بالاتر از اینه که به خاطر یک لغزش بشری جریه دار بشه و سعی کنه که انتقام بگیره. او هیچ وقت در مقابل این لغزش ها تصمیم انتقام نمیگیره، بلکه از گناه میگذره. توجه میکنید که این معنای دوم و این تعبیر دوم بهتره. این اصلا شاید همینطور باشه. کتاب شما چطور داره؟ تجربه ها داره؟ نه ما که ما یکی هست دالزان همون تخرجه هاست یا تجربه ها؟ خب اون درسته، بشره یا بشره؟ بشره، ذاله تشدید نداشته، تشدید نداشته همون درسته. البته ذلت هم با زه درست تره، با زال هم درست میاد، یعنی خاری یک بشری اگر زال باشه، یعنی اون بشری که پست بوده بالاخره یه آسیبی به این آدم رسونده، این عارف نفسش بالاتر از اینه که در مقابل این خاری عکس العمل نشون بده. اما ذلت واضح بهتره، یعنی لغزش، چون بالاخره هر چی هست اون شخص در مقابل عارف لغزشی رو مرتکب شده و ذنبی رو مرتکب شده، بهتر اینه که عارف، یعنی نفس عارف اینجوریه که در مقابل این لغزش ها عکس العمل نشون نمیده. بله همونطور هم درسته، ذلت درسته بازه، یعنی اصلا نسخه همینطور که دوم خوندم درسته، نفسه او اکبر من ان تجزه ها ذلت و بشر، با رزه بازه درسته، با زال درسته. بله جریه دارش کنه. بله صفت چهارم، و نساء للاحقاد، یعنی اگر امری اتفاق افتاد، لغزشی از بشری نسبت به او اتفاق افتاد، او نتونست انتقام بگیره، سعی میکنه که کینه را هم در دلش نذاره، کینه رو فراموش میکنه، یعنی نه تنها انتقام نمیگیره در وقت قدرت، بلکه کینه هم نداره در وقت عجز. و نساء للاحقاد، یعنی کینه ها رو فراموش میکنه فراوان، و کیفلا، چگونه فراموش نکنه در حالی که اون ذهنش مشغول بالحقه، دیگه برای در باطن خودش جایی برای غیر حق که مثلا کینه باشه نذاشته، هرچی هست در اونجا حق در تمام اون قلبش حق رو قرار داده و جا برای غیر حق نگذاشته. اقولو الکرم، عارف کریمه، کرامت هم با این چهار صفت تحقق پیدا میکنه، پس عارف باید این چهار صفت رو داشته باشه به خاطر کرمش که داره. الکرم یکونو اما به بذل نفع لایجب و بذله او به کف ضرر لایجب و کفو، که اینا توضیح دادم دیروز. کرم یا به این است که انسان نفعی رو که واجب البذل نیست بذل کنه، یا ضرری رو که واجب و دفع نیست دفع کنه. نفعی به دیگران برسونه که واجب نیست برسونه، اگه مثل زکات و اینها باشه که واجب برسونه، اون دیگه اسمشو جواد نمیذاریم. اگر در وقت حمله مثلا به کشورش داره دفاع میکنه، این رو نفعیست، یعنی جان رو نفعیست که باید بذل کنه، این رو اسمشو شجاع نمیذاریم. شجاع کسیست که در مواطنی که لازم نیست نفسشو بذل کنه بذل کنه. جواد کسیست که در جاهایی که بذل مال واجب نیست بذل کنه. به طور کلی این جان و مال رو اگر بخوام در تحت جامعه داخل کنیم، میگیم که شجاع و جواد کسی هستن که نفعی رو که واجب البذل نیست بذل کنن، یعنی جان رو و مال رو هر دو رو تحت جامعه نفع قرار میدیم، میگیم نفعی که واجب البذل نیست بذل کنن. همچنین ضرر میتونه به صورت انتقام باشه، میتونه به صورت کینه باشه. لازمم نیستش که آدم در بعضی مواضع انتقام نگیره یا کینه به دل نگیره، چرا میتونه کینه به دل بگیره، میتونه انتقام بگیره در جایی که خدا اجازه داده. اما حالا شخص میاد امتناع میکنه از اضرار و انتقام نمیگیره، یا فرض کنید که کینه به دل نمیگیره، در این حالت باز کف به ضرر کرده در اون جایی که کف به ضرر واجب نبوده. این چنین انسانی رو میگن صفاه، یا صفاه لذنوب یا نساه للاحقاد. پس بر این عبارت مختصر خواجه هر چهار صفت رو جمع کرد، دو صفت ثبوتی رو تحت بذل و نفع جمع کرد، دو صفت سلبی رو تحت کف و ضرر. الکرم یکون و اما به بذل نفع یا لا یجب و بذله، بذل منفعتی که بذلش واجب نیست، که این منفعت رو هست کردن که منفعت جانی و نفسی باشه و چه منفعت مالی باشه، که در جانی اسم این بذل رو میذاریم شجاعت و در مالی اسم این بذل رو میذاریم جود. او به کف ضررن، یا کرم به این است که انسان جلوی ضرری رو ببنده که جلوگیری از اون ضرر واجب نیست، که گفتیم این ضرر اگر انتقام باشه کف ضرر میشه صفاه لذنوب بودن، و اگر این ضرر عبارت از حقد و کینه باشه کف ضرر میشه نساء للاحقاد بودن. ول اولو یعنی اون بذل نفس، یکون و اما به نفس بذل یا بذل نفسه، که در این صورت اگر شخصی بذل کرد نفسی رو که واجب البذل نبود، این بذل میشه شجاعت. یا اینکه این بذل بالمال و ما یجری مجرای ماله، حالا چه مال باشه چه جنس باشه، هرچی که بالاخره منفعت به حساب بیاد ولی نفس و جان نباشه. و هو یعنی این چنین بذلی که در مواضع غیر واجب البذل حاصل میشه اسمش جوده. و هما وجودیان، این دو صفت وجودی هست، یعنی هم شجاعت هم جود. و ثانی یعنی اون کف ضرری که لایجب کفه، اما ان یکون مع القدرت علی الاضرار، یا در فرضی این شخص کف ضرر میکنه که میتونه اضرار کنه، میتونه انتقام بگیره، در این صورت اگر کف ضرر کرد اسمش صفح و عفه. صفح و عف هر دو معناش این یکیه. و اما لا مع القدرت، یا اگر دفع ضرر میکنه و از اضرار جلوگیری میکنه، اضرار رو تمکن از اضرار نداره، عاجز از اضراره، در این صورت میتونه کینه به دل بگیره، ولی اگر کف به ضرر کرد و کینه به دل نگرفت، اصطلاحا گفته میشه نسیان الاحقاد، یعنی کینه ها رو فراموش کرده. و هما این دو صفت که صفح و نسیان الاحقاد باشه عدمیان. و العارف موصوفون بالجمی کما ذکر الشیخ و ذکر علله، مصنف هم چهار صفت رو گفته هم علت های این چهار صفت رو گفته، عارف به هر چهار صفت موصوفه. خب این تطبیقی بود که توضیحش قبلا گذاشته. فصل بعدی، فصل 25، بحثی است که بعضی از مشکلاتی رو که در جامعه ما اتفاق میفته حل میکنه. ما گاهی به بعضی از عرفا مراجعه میکنیم، میبینیم در شدت فقر و سختی زندگی میکنن. به بعضی عرفا مراجعه میکنیم، میبینیم منزلشون چنان از زینت پره که شاید در منزل افراد معمولی به این حد زینت یافت نشه. وقت بین ما پیش خودمون بین این دوتا یه حالت تناقضی میبینیم، میگیم اگر اون فقیره عارفه این مرفهه چی میگه، اگر این مرفه عارفه پس اون فقیر چیه. گاهی اختلاف زندگی های عرفا باعث میشه که برای ما شک پیدا بشه. در این فصل ایشون این شک رو برطرف میکنه، میفرماد که این مشکلی نیست یه وقتی شما رو به شک نندازه، چون همم عارفین مختلفه. علت این که هممشون هم مختلفه اینه که اون خواطری که پیششون میاد مختلفه. علت خواطر مختلف هم اینه که اون دوائل عبر مختلف. حالا اینو توضیح میدن. بعضی هستن هر عارفی باید همیشه اون انگیزه های پند و اندرز رو در زندگی خودش داشته باشه، هر کسی هر عارفی، چون بالاخره انسان دیگه، اگرچه هم خیلی به سمت خدا رفته باشه، هم روحیه انسانیت او رو گاهی به سمت ماده و دنیا میکشه، هم شیطان بالاخره این روحیه رو کمک میکنه، تأیید میکنه و این شخص رو به سمت ماده و دنیا سوق میده. علی حال هر کسی به هر مقامی که برسه بازم احتیاج داره به این که از اموری پند بگیره که جلوی این انحرافات احتمالی گرفته بشه. اون چیزهایی که باعث پند انسان میشن اصطلاحاً دوائل عبر نامیده میشن، اونایی که وسیله های عبرتن، اونایی که انگیزه عبرتن، پند و اندرز به ما میدن. خب یک شخصی هست، خب این دوائل عبر باعث میشه که فکری در ما به وجود بیاد، افکار ما منظم بشه. مثلا فرض کنید که فرضاً یه نفری از حالت فقر پند میگیره، یکی نه اگه فقیرش کنن نمیتونه به فکر مثلا عبادت و وصال الالحق باشه، این باید دست و بالش باز باشه، مشکلی نداشته باشه تا اینکه بتونه پرواز کنه. یکی هستش اگه بهش مال و دنیا بدن پروبالش سنگین میشه، مثل حیوانی که تو آب افتاده نمیتونه پرواز کنه. یکی دیگر اگه بهش ندن این نمیتونه پرواز کنه. پس عبرت ها برای افراد مختلفه. یعنی روش های عبرتگیری مختلفه. در نتیجه خواطری که برای عارف پیش میاد، یعنی اون چی که در خطورش در ذهنش خطور میکنه و او رو به سمت کار تحریک میکنه مختلفه. وقتی خواطر مختلف شد، همت ها مختلفه، یعنی اون تلاش هایی که میکنن، چون میدونید همیشه تلاش حاصل اون علمه. یعنی اگر چیزی رو انسان درک بکنه طبق اون مدرکش تلاش میکنه، اگر کم درک بکنه کم تلاش میکنه، زیادتر درک بکنه زیادتر تلاش میکنه. پس بنابراین تلاش های ما رو اون علم ما منظم میکنه. علم ما هم که در اینجا به دوائل عبر بستگی داره، پس اون دوائل عبر چون مختلفه، قهرن خاطره هایی که در ذهن عرفا پیش میاد مختلفه. وقتی خاطره های مختلف پیش آمد، همت های مختلف به وجود اومد. همت های مختلف به صورت مختلف ظهور میکنه. یکی میبینی زندگیش مرفهه، یکی میبینی زندگیش فقیرانه است. به تعبیر ایشون یکی میبینید که همیشه عطر به کار میبره، یکی میبینید نه، سعی میکنه در مواضعی که مثلا بوی خوش نیست زندگی کنه، یکی در جایی که یکی زندگیش زندگی فقیرانه است همونطور که هست، یکی دیگه زندگی زندگی فقیرانه نیست بلکه مرفه زندگی میکنه. اینها نه به خاطر اینه که عرفان تفاوت داشته باشه، انسانها تفاوت دارن، انسانها تفاوت دارن، راه عبرتگیری برای انسانها مختلفه و راه خطور اون خواطر برای انسانها مختلفه، آخر سر همتهای انسانها مختلفه. چون همتهای عارفین مختلفه، به صورت مختلف زندگیشون رو یا رفتارشون رو بروز میدن. ممکنه دو تا عارف رو ببینید مختلف زندگی بکنه که این رایج زیاد دیده میشه. ممکنه یک عارف رو ببینید که در دو زمان مختلف زندگی میکنه، در یه زمان با فقر، در یه زمان با غنا. این باز به خاطر اینه که همین که عرض کردیم دوایی عبر مختلفه، بعد در نتیجه خواطر و بالمعال همت ها مختلفه.
مکاتبشون هم مختلف باشه؟
مکاتب مختلف باشه دیگه عرفان نیست. مکاتب مختلف باشه دیگه عرفان نیست. عرفان یه مکتب بیشتر نیست. اگه مکاتب مختلف باشه معلومه مغازه است، باید ازش احتراز کرد. نه، این فرمایش خوبیه. فرمان چه مگه در اثر ریاضت نباید به اینجا برسه؟ عارفی رو میگیم که دوران ریاضتشو گذرونده، واصل شده.
دوران
ریاضت این دو ماه ریاضت نباید. نه، این هر چی ادم شو. ما گفتیم ریاضت در مرحله هشتم از اون مراحل سلوک الله تمام میشه. دیگه بعد از اون دوران ریاضت نیست. وقتی وصول پیدا میکنه کمالات اضافه میشه بر حسب مثلا فرض کارهایی که انجام میده، بر حسب توجهاتی که میکنه، یه ریاضت توش نیست. اگر هم عبادت میکنه عبادتش عنوان ریاضت نداره. این مباحث گذشت. بعد میام سر وقت این که آیا دنیا او رو آلوده نمیکنه؟ نه، این که وابستگی رو از خودش انداخته و دور کرده، وابسته نیست. اگر از دنیا داره استفاده میکنه نه به عنوان وابستگی است. بله، تلاشی برای کسب و کار ابی نداره؟
نه، ولی مال زیاد
باشه خب خیلی هم ابی نداره. در صورتی که غافلش نکنه، اولا مال گاهی بدون تلاش به دست میاد، ثانیا بر فرضاً بخواد تلاش کنه، تلاشی که در راه معصیت نباشه چه ایرادی داره؟ به شرطی که غافلش هم نکنه. فرض ما اینه ها. نه، اگه بیشترین همش اون باشه و غافلش بکنه که اون عارف اصلا نیست.
مثلا
فاضل جمع نیست که انسان بخواد که فرش نیست صبح شب زهر میشه بوده مثلا اینکه مرحبه این طرف کنی که ازش پن بگیره چه کاری
هست؟ لازم نیست که بدوه.
مثلا سید مرتضی، سید مرتضی مرفه بوده، سید رضی مثلا فقیرانه زندگی میشده، هر دوشون هم عارف مثلا عارف، نه عارفی به این صورت، عارف مثلش بودن، یعنی هر دو صاحب کرامت هم بودن، اما اون اونطوری بود اونطوری. سید مرتضی میدوید دنبالش یا نه املاکی داشت از املاکش بهره میبرد؟ بله، اونی که شما دارید فرض میکنید که اصلا از بحث ما بیرونه. یه نفر صبح قبل از همه وارد بازار میشه، اون وقتی که شیاطین هستن، بعد از همه هم بازار رو میبنده، اون وقتی که شیاطین هجوم میارن، یعنی این درست میشه مرتع شیطان. یه همچین آدمی رو ما که عارف نمیدونی، از اول میره سر بازار و همش حرف میزنه که جمع کنه تا اینکه عبرت بگیره. این که عبرت نیست، من عرض میکنم آدمی که حالا یا پول براش آمده یا اگرم تلاش میکنه با قصد قربت تلاش میکنه، اون یعنی تعلق به دنیا پیدا نمیکنه، به همونه که در عارف گفتیم، همه مطالبی که در عارف گفتیم، پول همینطوری براش هست، از مالم که استفاده میکنه تعلق به دنیا نداره. مثل سید بهرالعلوم نقل میکنن که غذاش خوب بوده، گویا آقا سینه غذا میفرستاده برای همسایه، خیلی غذای خوب، حالا ممکنه خودش غذای خوب رو نمیخورده ولی غذای خوب رو به دیگران میداده، حالا اونو من دیگه نمیدونم. علی حال این مانع نداره که انسان از دنیا استفاده کنه ولی به دنیا علاقمند نباشه. حالا اون یه چیز جداییه، بله، از کجا میتونیم بفهمیم؟ حرف درستیه که مقام اثباتش چیه، این خیلی سخته، چون ما نیت افراد رو که نمیدونیم چیه. یه وقتی دیدیم واقعا نیتش اینه که بساطی پهن کنه برای سید کردن خلق الله و ما هم فکر کنیم واقعا این آدم عارف است و بریم دنبالش، این اشتباهات احتمال میاد، احتمالش هست. این دیگه مقام اثباتش کار به ما نداره، اونو باید به اصطلاح درستش کرد و مشکله عظیمی همونه که آدم در ما همون فقیراش هم نمیشه آدم مطمئن بشه، برای هر دوش ممکنه هر کدومش یه جور دامی باشه. اونم که
از اونجایی که علمه موضوعی برای در عملیه مثل کارگرمش هستن، خب این همه
حضرت امیر رو میبینید چی روز زندگی میکردن؟ چند تا بسته به شفششون بود. امام حسن وقتی را میفتادن اسفا از جلو و عقب پشترشون جلوشون دارد، این همه مال داشتن. بله، خب ما که نمیگیم عارف نه عارفی باشه چه ممسک باشه، فقط رب کنیم جواد اون ما عارفی اینجور این عارف رو قبول داریم که جوادون، نه این که ممسک باشه مال رو جمع کنه برای خودش. ما میگیم مال داشته باشه به دیگران هم بده، خودش هم زندگی معمولی شو داشته باشه ولی تعلق نداشته باشه. تمام شرایط قبلی شما حفظ کنی
در مقام اثبات میشه این چیزیه، یعنی این که اگر ببینیم این داره
ولی ممسکه بیتون در مقام اثبات. خب بله، این دیگه این عارف نیست دیگه، ما یکی از شرایط عارف رو جواد بودن قرار بدیم، اگه کسی ممسک باشه عارف نیست. بله، اگر ببخش خودش فقیر بشه بله 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 اینا رو بعد رفت بالاخره مشاهده کرد، این اوصافی که عرض کردیم اگر بود شخص عارفه، این اوصاف نبود عارف نیست. حالا ما از کجا تشخیص دیدیم؟ اصلا مورد بحث ما نیست.
کس کجا
بله
میدونه
موزله مردم هم نگاه کنم حسن، اصلا موزله عرفان همینه، موزله عرفان همینه که آدم دست به کی بده، مرید کی بشه، موزلش همینه. ولی خب قواعدی که ما بلدیم خودمون نمیدونیم کجا بریم عمل کنیم این قواعد رو، مشکلش همونه که میدونه، ولی با این مسائل حل نمیشه، با این مباحث حل نمیشه، راه های مختلفی دیگه داره. حالا با این همه که آدم راه ها رو میره بازم فرید میخوره.
فقط ما یادی جمعه ایتم که اگر این سر روحانیت مال ارزی هم دارم من ظاهدانه زدیم.
خب حالا ابن سینا اینطوری میگه، اینطوری میگه
اگر
ندیده گرفتن زن، ندیده گرفتن گناه میشه عدمی، گذشت کردن هم بالاخره عدمی میشه به این صورت، ندیده گرفتن گناه یا فراموش کردن کینه، یعنی نداشتن کینه، نگه نداشتن کینه، عدمی براموشه. تنبیهون العارفون قد یختلفون فی الهمم، عارفون در همتهاشون گاهی اختلاف پیش میاد. چرا اختلاف در همم پیدا میکنن؟ همم معلوم اون تلاشی که میکنن، قصدی که تلاشی که میکنن، همتهایی که دیگه همت روشنه بازش. به حسب ما یختلفو فیهم من الخواطر، اختلاف همتها به خاطر اختلاف خواطره، به خاطر اختلافی که در اونها، به خاطر اون خواطری که در اونها اختلاف پیدا میکنه. یعنی چون اونچه که به ذهنشون خطور میکنه، اونچه که معلومشون میشه مختلفه، همتشون مختلف میشه. خب معلوماتشون چرا مختلف میشه؟ حالا حکم ما یختلف و اندهم من دوائل عبر، به حکم اون دوایی عبری که پیش اونها مختلف میشه. من الخواطر بیان برای ما بود، من دوائل عبرم بیان برای ماست. توجه کردین که من من الخواطر رو در همون جایی که ما رو میخوندم معنا کردم، به حسب خواطری که یختلف و فیه، علا حکم دوائل عبری که یختلف و اندهون، یعنی انگیزه های پندگیری پیش اونها مختلفه، چون انگیزه های پندگیری مختلفه، خواطر مختلف براشون پیدا میشه، چون خواطر مختلف براشون پیدا میشه، همت های مختلف پیدا میکنن، چون همت های مختلف پیدا میکنن، ظاهر زندگیشون هم مختلف میشه. حالا اینو توضیح میده ایشون، اصل مطلب همین یه خط بود که گفته شد، حالا بقیهش دیگه توضیحه در ظرف و در قالب مثال. و رو به مستوى عند العارف القشف و طرف، چه بسا که پیش عارفی قشف یعنی بد عیشی، تنگ دستی یا تنگ عیشی مساویس با طرف، طرف از مرفه بودن. طرف یعنی مرفه بودن، یعنی خوش عیشی، گشایش در زندگی، هر دو پیشش مساویه. رو به مستوا براش فرقی نمی کنه چه تنگ دست باشه همون حالات رو داره، چه گشایش زندگی داشته باشه باز همون حالات داره، پیشش تفاوتی حاصل نمیشه. بل رو به ما آثر القشف، چه بسا که او تنگ دستی رو انتخاب کنه. و کذالک گاهی هم میبینید این چنینه که رو به مستوا این دهو تفل و الاتر، گاهی پیش او مساویست تفل و اتر. تفل یعنی بوی بد، بوی ناخوشایند، اتر یعنی بوی پسندیده. بل رو به ما آثر تفل، گاهی از اوقات بوی ناپسند رو انتخاب میکنه و در همون محلایی که مثلا دیگران حاضر به زندگی نیستن حاضر میشه که زندگی کنه. و ذلک عندما یکون الحاجس ببالهی استحقار ما خلل حق، این در صورتی است که حاجس یعنی اونی که خطور میکنه به بالهی به دلش استحقار ما خلل حق باشه، یعنی غیر از حق هر چی باشه پیشش حقیر باشه. اگر پیشش حقیر بود این زندگی خوب رو با زندگی بد رو یکسان میبینه، یعنی بهش توجه نداره، یا گاهی از اوقات زندگی بد انتخاب میکنه. همچنین بوی خوش و بوی بد پیشش مساویه، گاهی هم بوی بد رو انتخاب میکنه.
بوی خوب بوی بد هم هست، مطمئنه اگر بوی بد رو انتخاب بکنه این نفسش رو به این طرف میکنه، خودش رو اظهار میکنه.
بله ممکنه، بله ممکنه، بله. ولی ایشون در اینجا این توضیح رو میدن، چون ما خلل حق پیشش حقیره، چون ما خلل حق پیش شقیره، براش زندگی فرقی نمی کنه، بوها فرق نمی کنه، انسانهایی که با اونا عشونش داره فرقی نمی کنه، میخواد انسانهایی باشن که به او اقبال دارن یا انسانهایی باشن که به او ادبار دارن، براش هیچ چی تفاوت نمی کنه، او فقط تو فکر حق ما خلل حق رو حقیر می شونه. و حالا براش اینا مساویان، یا ممکنه طرف اون رو که ما بد می دونیم اون عارف بگیره. این یه فرق از عارفه که تا اینجا خوندیم، که این ما خلل حق رو حقیر میشوره، لذا هیچ زندگی پیش او تفاوت نداره، بلکه چه بسا زندگی هایی که ما بد میدونیم او انتخاب کنه. حالا از این به بعد میخوام اون فرد دیگر رو عارف روزش بکنیم که به سمت زینت میره. این جهتش چیه؟ این ما خلل حق رو حقیر نمیدونه. چرا؟ این ما خلل حق رو هم حقیر میدونه، یه مسئله دیگه داره که انشالله عرض میکنه. و رو و ما اسقا الزینه، اسقا یعنی مال، خود خواجه معنا میکنه. و چه بسا که عارف میل به زینت پیدا کند و احب من کل جنسن عقیلته، از هر متاعی اون قیمتی ترش رو، اون ارزنده ترش رو، اون ممتاز ترش انتخاب کنه. و کره الخداج و سقط، و نپسنده متاع خداج یعنی ناقص رو، یا متاع سقط یعنی پست رو. اون عارف قبلی مثل شیخ انصاری مثلا که شبها آخر وقت که اون دوغ فروش ها میخواستن دوغ تار شده شون رو بریزن دور، ایشون میرفته دوغ رو ازشون میگرفته و میخورده. اون قضاش همین دوغ تار شده بوده که دوغ فروش ها میخواستن بریزن دور، که ایشون سهم امام رو هم مزایده داشته برای قضای واجب خودش صرف کنه، میرفته اون دوغایی که دیگه مجانی بوده میخواستن بریزن دور اونا رو میگرفته. یکی اونطور میشه، یکم خب بالاخره کسی که اهل زینت هست و هرچی از بهترین رو میپسنده، حتی میره مثلا فرض کنید میگه که سوا میکنم میبرم قیمت بالاتری هم به من بده، این ملافات نداره با الفاظش. و حب من کل جنسن عقیلته، از هر جنسی بهترش رو با ممتازترش رو انتخاب میکنه. و کره الخداج و سقط، چرا نمیپسنده جنس ناقص رو یا جنس سقط یعنی پست رو. این در چه اتفاق میفته؟ آیا این آدم ما خلل حق رو حقیر نمیدونه؟ یعنی فرقی داره با اون قبلیه؟ نه، این با اون قبلیه فرقی نداره، اینم ما خلل حق رو حقیر میدونه. منتها ذالک عندما یعتبر عادته من صحبت الاحوال ظاهره، این آدم بالاخره رفت آمد داره، آبروی خاصی مثلا و موقعیت خاصی در جامعه داره، این ظاهر حالش رو داره رعایت میکنه، به باطنش که حقیر دانستن غیر حقه توجه نمیکنه. اون عارف قبلی توجهش به اونیست که باطنش حکم میکنه، باطن میگه ما خلل حق حقیره، این عارف دوم هم باطنش همین حکم میکنه، منتها در ظاهر چون رفت آمد داره، اهل آبرو، زندگی خاصی تا حالا داشته، حالا بالاخره اقتضا میکنه، بالاخره فرض مرجع شده، یه خاصیت هایی اموریست که بالاخره این رو میکشونه به این که ناچار میشه که مصاحبت های ظاهریشو بالاخره یه جور سامان بده، این ناچاره که زندگیشو به این صورت درگیره. البته خب در بعضی این مواضع میشه که خلاف اینه، مثلا اگر در یه جامعه زندگی میکنه که اگه فقیر باشه بیشتر بشه اهمیت نه، خب اون باید، البته خب این نه، این باز میشه مغازه دار کردن، مغازه داری کردن، بیشتر ازش استفاده کنم، بله اون حرفی نیست، یعنی اگر خودشو فقیر نگه داره بیشتر میان طرفش، بیشتر میان طرفش که اهلیت بیشتری پیدا کنه، این مانعی نداره، اما اگه بیشتر بیان طرفش که این به خاطری که بیشتر اقبال مردم رو به خودش جذب کنه، خب این در واقع عارف نیست. و ذالک عندما یعتبر عادته من صحبت الاحوال ظاهره، این در وقتی است که اون عادت قبلی خودش رو میخواد اعتبار کنه و اهمیت بده، که اون عادت عبارت از اینه که میخواد مصاحب باشد به همون احوال ظاهری که قبلا هم داشته، قبلا احوال ظاهری داشته، حالا میخواد همون احوال ظاهری خودش رو حفظ کنه که ظاهر زندگی بالاخره جوری باشه که مردم رو فراری نده از این زندگی. حالا مردم طوری هن که از فلان جور زندگی فرار میکنن، این برای این که بخواد بساط خدمت رو پهن کنه، ناچاره که یه جوری مردم رو جذب کنه، نه برای این که خودش رو مطرح کنه، برای این که مطالب و عقایدش رو بگه، خب زندگی رو جوری قرار بده که جاذب مردم بشه. فهو یرتاد البها فی کل شیء، این چنین شخصی بها و جمال رو در هر چیزی طلب میکنه، یعنی دنبال جمیل هر چیزی میره، پست و خداج و ناقص رو قبول نداره و نمیپذیره. چرا بهای هر شی رو قبول میکنه؟ خب اینم بالاخره باید یه توجیهی برای کار خودش داشته باشه که چرا من جمال هر چیزی رو، جمیل هر چیزی رو قبول میکنم. میفهمم به دو جهت، جهت اول اینه که هر چیزی که جمیله بالاخره همه رو خدا ساخته، اونی که جمیله معلوم میشه امتیاز بیشتری رو از عنایت الاولا که عنایت واجب تالاس برده، اونی که جمیل نیست لااقل در همون قسمتی که جمیل نیست امتیاز کمتری نصیبی شده، این که واضحه دیگه. مثلا فرض کنید اگر دو تا میوه داریم، یکیش هر دو از مثلا فرض کنید از یه جنسن، یکی شیرین‌تره طبیعتاً، یکی شیرین‌تره، یکی کمتر شیرین میشه. حالا شیرینی هم فرض کنید جماله، فرض کنید جماله، اونی که شیرین تره معلوم میشه که از عنایت اولا بهره بیشتری بهش داده شده، اونی که شیرین نیست بهره کمتری بهش داده شده. البته عرض میکنم در جایی که شیرینی جمال باشه، در یه جایی میشه تلخی جماله، حالا اون هر جا مناسب خودش. علی‌ای‌حال اگر در یه چیزی ما دیدیم که جمال بیشتره، جمیلتره، باید بدونیم که عنایت اولا به او بیشتر امتیاز داده. حالا نه اون لیاقتی داره یا نداره، اون کار نداریم، البته لیاقت داشته که بهش داده، او بهش امتیاز بیشتری داده و یکی امتیاز کمتری داده. این یادتون است در شرح الامام خونده میشد که اگر پیش نمازها با هم اختلاف شدن، اونی که اسبح و وجهنه بعد از اینکه چند تا مرجح روزش میجد آخر سر میرسید به اینکه اونی که اسبح و وجهنه اون رو جلو بدارید، زیرا که به او توجه بیشتری از جانب عالم خلق از جانب خالق شده. یعنی همه بحث همی که میگیم عنایت بیشتری شده، عنایت بیشتری شده، نه از همه جهت، فقط از جهت شکل. از جهات دیگه ممکنه اون یکی ترجیح داشته باشه. اگر از همه جهت مساوی بودن، این که شکلش بهتره بدونید از این جهت بهش عنایت بیشتری شده. خب واضحه کسی در هر چیزی اگه بهتر داشته باشه، در اون چیز مورد عنایت بیشتری قرار گرفته. خب بها در هر چیزی از عنایت اولا، یعنی همون عنایت واجب تعالی، بهره بیشتری داره، چون عنایت به او توجه بیشتری داره، عارف هم به او توجه بیشتر میکنه. این یکی. جهت دوم اینه که هر چیزی که جمیل مشابه عالم قدس، چون عالم قدس جمیل کله، بلکه جمال مطلق، جمال مطلق و جمیل مطلق، هر چیزی که در این دنیا از جمال برخوردار باشه، شباهتش به مطلوب عارف که عالم قدس بیشتره. به همین مناسبت او سعی میکنه که در این دنیا هم جمیل رو انتخاب کنه که مشابه مطلوب خودش در عالم قدس. پس به دو جهت به سمت جمیل میره. یکی این که میبینه این جمیل از عنایت اولا امتیاز بیشتری رو واجد شده، یکی این که میبینه این جمیل مناسب است با عالم قدسی که مطلوب اصلی عارفه. حالا عبارت توجه کنید. بله، لأنه مزیت و حزوتن یا حزوتن، هر دو جور خارجه میگه خونده میشه. لأنه مزیت و حزوتن من العنایت الاولا، این یک دلیل. چرا طلب میکند بها رو و جمال من کل فی کل شیء رو؟ چون بها امتیاز بهره دارد، مزیت امتیاز، حزو یعنی بهره، امتیاز بهره دارد من العنایت الاولا. عنایت اولا رو من قبلا عرض کردم، منظور از اولا قید احترازی نیست که بگید عنایت ثانیه میشه چی. این عنایت اولاست، عنایت ثانیه میشه چی؟ ما دیگه عنایت ثانیه نداریم. عنایت اولا قیدش قید توضیحی، یعنی عنایت ازلی، اون عنایتی که خدا از ازل داشته، همون علم فعلی واجب تعالی که در صفحه 318 همین کتاب بحثش رو خوندیم، که نمت هفتم ظاهرا فصل 19 هم بود یا فصل 18 هم بود، در فصلش یادم نیست، خوندیم. در اونجا این مطلب مطرح بود که واجب تعالی علم فعلی به جهان دارد قبل از اینکه جهان را خلق کند، این میشه عنایت، و با همین علمش کل جهان را آفرید. در اون علمش اینطور قرار داده که این شی دارای این امتیاز باشه. این امتیازی که این شی داره در همون عنایت اولا ترسیم شده که باید این امتیاز را داشته باشه. پس این چون امتیاز بیشتری از عنایت اولا داره، بیشتر مورد توجه عارفه. لأنه مزیت، یعنی این بها امتیاز بهره دارد من العنایت الاولا. این یک دلیل. دلیل دوم، و اقرب الى ان یکون من قبیل ما اکف علیه به هوا. هوا در اینجا معنی محبته. ما اکف علیه یعنی عالم قدس، که اکف علیه یعنی اقبل علیه. اونی که عارف حکف علیه یعنی اقبل علیه عالم قدسه، که به عالم قدس اقبال کرده به هواه، و به خاطر اینکه عالم قدس رو دوست داره، به خاطر محبتی که به اون عالم داره، با هوای خودش و با خواست خودش به سمت عالم قدس وکوف یعنی اقبال داره. ایشون میفرماد جمال مشابهتش به این عالم زیاده، از قبیل این عالمه، چون این عالم کلش جماله، این عالم قدس، عالم قدس جمیلون و جمالون کلو. پس هرچی که در این دنیای ما جمیل باشه، مشابهتش به عالم قدسی که معکوف علیه یعنی مورد اقبال عارفه بیشتره. و اقرب این بها نزدیکتر است به این که از قبیل عالم قدسی باشد که اقبال کرده از عارف بر اون عالم به هوا و محبت خودش، به واسطه محبتش اقبال کرده بر این عالم، آنچه که در این دنیا هست نزدیکتر است به این که از قبیل موجودات عالم قدس باشه، اگه بهایی در عالم ما باشه نزدیکتر به عالم قدس تا اونجایی که بها نباشه. اونجایی که جمال باشه نه به عالم قدس نزدیکتر از اونجاییست که جمال نباشه، چون عالم قدس کلش جماله. خب تموم شد. این توضیح بود که در سه خط اول فصل توضیح دادیم که بعضی از عرفا در اول فصل یه بیان مطلب کلی گفتیم که عرفا اختلاف همت دارن، بعد آمدیم در خط دوم فصل شروع کردیم به توضیح دادن. اول عارفی رو گفتیم که پست ها رو انتخاب میکنه یا پیشش همه مساویان، این گفتیم به اون باطن خودش که استحقار ما خلل حقی رجوع میکنه و عمل میکنه. دوم وارد شدیم از خط سوم به بعد یا چهارم به بعد وارد شدیم درباره این که بعضی از عرفا قسم دومن و زینت رو انتخاب میکنن. اینها اگر زینت رو انتخاب میکنن به اولا به خاطر ظاهر زندگی است که گفتیم صحبت احوال ظاهره، ثانیا به خاطر همین دو جهتی است که گفتیم، یکی اینکه این زینت بهره بیشتری از عنایت اولا داره، یکی اینکه این زینت و جمال به اون عالم قدسی که مورد اقبال و مطلوب عارف نزدیک‌تره. حالا بعدا مطلب آخر رو میخوام ذکر کنیم که این اختلافی که ما ذکر کردیم ممکنه در دو عارف پیدا بشه، ممکنه در یک عارف به حسب دو زمان پیدا بشه. یعنی ممکنه دو تا عارف باشن که مختلف عمل کنند، ممکنه یک عارف باشه که در یک زمان بحره از عمرش اینچنان رفتار کند و در بحره دیگه جور دیگه رفتار کند. فقط یختلف هذا فی عارفین، عارفین نخونید، فقط یختلف هذا فی عارفین، فقط یختلف و فی عارفین به حسب وقتین. گاهی این دو مطلب در دو گاهی این که گفتیم این اختلاف در دو عارف پدید میاد، گاهی این اختلاف در یک عارف به حسب دو وقت پدید میاد. خلل حق برای هر دو هست، برای هر دو هست، برای اصل اصل. حالا البته اصل اینه که اونطوری باشه، اما گاهی مقتضی ایجاب میکنه که از قسم دوم باشه. اقولو، حالا ایشون لغت ها رو معلوم میکنه. اقولو یقالو قشف الرجل اذا لوحت و شمس. این لغت هایی که ایشون معلوم میکنه اگه معلوم نمیشدن بهتر بود، سنگین تر شده، یعنی بیشتر باز لغت تو همین لغت معلوم کردن آوردن. قشف الرجل اذا لوحت و شمس او الفقر فتقیره. لوحت و شمس یعنی قیره لونه. وقتی خورشید رنگ کسی رو تغییر بده بهش میگن قشفه، این مرد رنگش تغییر کرد. گاهی فقر هم رنگ انسان رو تغییر میده، از شدت گرسنگی زرد میشه، اینم بهش میگن قشفه. پس قشفه یه فقر معمولی نیست، یه فقریست که رنگ رو تغییر میده، یعنی در حد اعلای فقره. قشف الرجل اذا لوحت و شمس او الفقر فتغیره. رنگش رو تغییر بده، حالا چه خورشید چه فقر، و او همین تغییر رو بپذیره. خب و اصابه و قشفون، و اصابه و قشفون هم گفته میشه فتغیره و اصابه و قشفون. و المتقشف الذی یتبلقو، یتبلعو درست نیست، یتبلقو با قینه نقطه ای که هم گذاشته. و المتقشفو الذی یتبلقو بالقوت و بالمرقع. نه خیلی با قینه، یک نقطه کم داره از کرد. یتبلقو داری؟ از شما چاپ دوم بوده تصحیحش کردن، مال من یتبلعو هست، ولی یتبلقو باید باشه. حالا شما که تصحیح شده هیچی. و المتقشف الذی یتبلقو بالقوت و بالمرقع. یتبلقو یعنی یکتفی، تبلق به شیء اکتفا و قنع به. متقشف کسیست که به قوت، یعنی به یه غذایی که بخور نمیر باشه، به اندازه‌ای که نمیره اکتفا میکنه و قناعت میکنه. و بالمرقع لباسهای وصله دار، یعنی در غذا به قوت قناعت میکنه، در پوشاک هم به لباس وصله دار اکتفا میکنه. اینو میگن متقشف. خب بعد داشتیم و طرف القشف و طرف، قشف رو معنا کردیم، حالا طرف رو. اطرفت و نعمه ای اتغت ها، اطرفته نعمه ای اطغته اطفته نوشته کتاب ما اطغته با غینه شما اطغته دارید او را مطرف کرد نعمت یعنی به طغیان واداشت یعنی زندگی بالا زندگی طاغیانه طاغیانه با تی زندگی طاغوتی مثلا و اطرفتون نیمه ای اطغت و او رو به طغیان گره انداخت و هو تفل حالا داشتیم که و ربم از تبا انده و تفل و بل اکس و هو تفل هو گفتم یه زمانی این در لغت وقتی هو میارن هو برمیگرده به وصف اول فعل ماضی رو میگه بعد فعل ماضی رو میگه میگه و هو مثلا ضاربون مثلا یعنی وصفش میشه ضاربون که هو به وصف برمیگرده هو یعنی وصف تفله حالا یا صفت مشبهه باشه یا اسم فاعل باشه خب این تفل از چی گرفته شده من التفل من التفل بین التفل غلطه من التفل هو تفل این وصف از وصفش تفله که مشتق شده من التفل ای غیر متطیب یعنی پاکیزه نیست یعنی بوی خوشی نیست خب باز در عبارت داشتیم در وقتی که تفسیر میکردیم اون عارف دوم رو داشتیم از قائل از زینه و از قائله ای ماله مل کرد که این تن منو کرد باز داشتیم انتخاب میکند من کل شیئن عقیلته احب من کل شیئن عقیلته عقیله کل شیء اکرم کل شیئن یعنی ممتازترش و عقیلت البحره دورهو عقیله دریا همون دوریست که ازش استخراج میکنه باز خداج داشتیم سقط داشتیم خداج نقصان سقط ردی المتاعه یعنی پست متاعه پست ارتاده داشتیم فهوه یرتاد البها فی کل شئن ارتاده ای طلب و اختلاف فی مجیء و ذهاب طلب میکنه نه یه طلب معمولی طلب با آمد و شد ما اختلاف اختلاف معنای مختلف بودن نیست اختلاف معنای رفت آمده اختلاف فی مجیء و ذهاب که این فی مجین و ذهاب هم اگه نمی گفت اختلاف معنا رو می رسون فی مجین و ذهاب رو گفته تا معلوم بشه که منظور از اختلاف اون اختلافی که تو ذهن ما هست نیست بلکه اختلاف دیگری است یعنی آمده شد یعنی طلب میکنه نه اینکه فقط همینجور در باطن طلب کنه نه طلب میکنه دنبالش هم میره با آمده شد ول بها الحسن ول مزیه الفضیله اینا روشن و حزیت المرأت و اند زوجها حزوتن یا حزوتن ای قربن و منزلتن زن پیش مردش نزدیک شد تقرب پیدا کرد منزلت پیدا کرد پس حزوه در اینجا به معنای امتیازه به معنای بهره است و نه امتیازه اکف علیه ای اقبل علیه موازبن رو آورد اونم نه رو آوردن معمولی رو آورد که از دستش نده ما با عارف هم با عالم قدس رو میاره و سعی میکنه مراقب باشه که این عالم از دستش نره از چنگش نره خب ول معنا معنای فصل ظاهره فقط این لغت ها باید معنا میشد و فی قول مصنف که گفته لأنه مزیت و حضرت من العنایت الاولا یک و اقرب الی ان یکون من قبیل ما اکف علیه به هواه دو در این قول مصنف وجهان من السبب لمیل العارف الی البها دو سبب برای میل عارف الی البها ذکر شده که قبلا اون دو سبب در ضمن عبارت بیان کردم یک سبب بالا انه مزیت و حضرت من العنایت الاولا ذکر شده و سبب دوم با اقرب الی ان یکون من قبیل ما اکف علیه به هواه بیان شده سبب اول اینه که فضل العنایت به به برمیگرده به اون بها عنایت نسبت به اون بها فضلی داشته یعنی بیشتر عنایت به او توجه داشته عنایت یعنی عنایت اولا که اینا توضیح داده شد و ثانی مناسبت و هو و ثانی مناسبت و هو ضمیر داره لل امر القدسی باز ضمیر مناسبت او برمیگرده به بها اون جهت دوم اینه که این بها مناسبت دارد با امر قدسی یعنی با اون عالم قدس که اون عالم قدس کلش جمال است و جمیل کلش بها است بنابراین آنچه که در این دنیا صاحب بهاه با اون عالمی که کلش بهاه مناسبت داره به این جهت عارف این ممتاز و بها رو انتخاب میکنه هم به خاطر اینکه عنایت به او بیشتر شده هم به خاطر اینکه با مطلوبش که عالم قدسه انسبه ظاهر مفصل بعدی نمیشه الحمدلله.